شما. 18 مهر ماه 1393 خورشیدی و 10 اکتبر 2014 میلادی. در صفحه آخر امشب میپردازیم به نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و به بحران آب در ایران و در آخرم پرده آخر. نهم مهر، مجلس نهم مهر همین امسال در روز پیش مجلس کمتر، مجلس ختم همسر حجت الاسلام علی سعیدی بود. ایشون نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران هستند. آقای علی سعیدی، سپاه چنان که میدانید و خود مسئولان جمهوری اسلامی میگن و آمارها نشون میده، افزون بر اینکه نیروی اصلی نظامی کشور، به اعتبار سرمایه گذاری هایی که کرده و پروژه هایی که از وزارت خونه های مختلف خصوصا وزارت نیرو گرفته، قدرت اصلی اقتصادی کشورم هست. خب نماینده ای که رهبر تو همچین نهادی داره ایشونه، حجت الاسلام سعیدی، 64 ساله، متولد شاهرود. از 14 سالگی میفرستنش حوزه علمیه قم، 2 سال مدرسه علوی قم درس میخونه، بعد بلافاصله میره مدرسه حقانی. از 16 سالگی سال 1345 مدرسه حقانی که میدانید محل تربیت افرادی بوده است که بعد از انقلاب پست‌های حساس اطلاعاتی امنیتی و قضایی رو گرفتن. شاگردای مدرسه حقانی رو آیت الله بهشتی، قدوسی، مصباح یزدی و همین جنتی شورای نگهبان و محمدی گیلانی حاکم شهر که معروف بود با آخوند فرزند کش و همین اواخر مرد و افرادی از این دست تربیت میکردن. انقلاب که میشه، حجت الاسلام علی سعیدی 28 سالشه. اسم و رسمی نداره، نه سنش میرسیده که تو ماجرای سال 42 بوده باشه و نه احیانا بعدن زندانی رفته باشه قبل از انقلاب که خب به اعتبار اون مثلا موقعیتی پیدا کنه، نداشه همچین موقعیتی رو. میره شهر زادگاه شاهرود و میشه عضو سپاه در همون شاهرود. سال 63 فضل الله محلاتی که یه دوره کوتاهی نماینده امام در سپاهه، پیشنهاد میکنه به خمینی که علی سعیدی بشه مسئول حفاظت سپاه، چون مال مرسه حقانی بود و به هر حال باید یک سمتی میگرفت. آقای خمینی هم موافقت میکنه و به حکم محسن رضایی که حکم آیت الله خمینی رو دیدین، به حکم در واقع نامه موافقت آیت الله خمینی بود که می نویسد که به محسن رضایی فرمانده سپاه عمل کنه. محسن رضایی فرمانده سپاه بود، به حکم او علی سعیدی می شود معاون حفاظت سپاه تا حدود 9 سال، بیش از 9 سال، یعنی تا سال 72 حدود 9 سال. اینکه امروز به الهال رسانه های جمهوری اسلامی می نویسن که علی سعیدی، داشتم می خوندم چند تا از مصاحبه ها شدم، همشون تو مقدمه شون نوشتن که تا سال 72 رئیس حفاظت اطلاعات سپاه بوده، اصلا جور در نمیاد و مطلقا نادرسته. حالا یا خود ایشون گفته به اون روزنامه نگارهایی که نبودن اون موقع یا نمیدونن، یا به هر حال به هر دلیل اینجوری نوشتن که ایشون مسئول حفاظت اطلاعات سپاه بوده است. چون این چیزی نیست، اصلا سپاه تا سال 72 سازمان واحدی یا معاونت واحدی به اسم حفاظت و اطلاعات نداشت. سپاه تا سال 72 2 تا معاونت جدا داشت، معاونت حفاظت که علی سعیدی بود با حکمی که عرض کردم سال 63 از محسن رضایی میگیره، و معاونت اطلاعات که مرتضی رضایی بود، پسرعموی محسن رضایی. سال 72 این دوتا، یعنی حفاظت و اطلاعات سپاه، معاونت ها در هم ادغام میشن، میشود سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه که به حکم رهبر جدید آقای خامنه ای مسئولش میشود مرتضی رضایی. که خامنه ای مثل خمینی نیست، خامنه ای خودش حکم میده، نمیگه که فرمانده سپاه مثلا تعیین کنه. مسئولش میشه مرتضی رضایی، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه، و یعنی از سال 72 دیگه سعیدی در سپاه کاری نیست. میره سازمان تبلیغات اسلامی تا سال 80. سال 80 تا سال 84 به عنوان جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه منصوب میشه، که اون موقع نماینده ولی فقیه در سپاه موحدی کرمانی بود. بعد از سال 84 خامنه‌ای بهش حکم میده که بشه نماینده مستقیم رهبر در سپاه. مهمترین حضور علی سعیدی، زیاد اسمش جایی نبود، حرفی ازش نبود، ولی مهمترین حضورش در جریان انتخابات سال 88 و سخنرانی بعد از اون انتخابات در جلسه خصوصی با فرماندهان سپاه. یک هفته بعد از سخنرانی رهبر در نماز جمعه 29 خرداد 88.
ابتدا می‌خواستم از زحمات تک تک شما سروران عزیز و بزرگواران در این جهاد مقدس صمیمانه تشکر و سپاسگزاری بکنم. ما تکلیفی داشتیم و آن تحقق منویات رهبری است. شرطمونم پیروزی نبود، ما مأمور به تکلیف بودیم. تکلیفمان این بود که منویات رهبری رو در مجموعه سپاه با جان و دل پذیرا باشیم و محقق.
چی بود این تکلیف که باید محقق میشد تو همون سخنرانی؟
تا قبل از خطبه های نماز جمعه مقام مردان رهبری به زحمت ما میتونستیم این مطلب رو بفهمانیم. در خطبه های گذشتهشون، جمعه گذشته، جمعه قبل، این نکته رو بیان فرمودن که بین من و آقای هاشمی اختلاف نظر وجود داره. بعد فرمودن بین آقای احمدی نژاد و آقای هاشمی هم از اول اختلاف نظر وجود داشت، اما نظر آقای احمدی نژاد من نزدیکتر. این مسئله مهم است. من شعارم از شما این است که نه به احمدی نژاد یعنی چی؟
روشنه دیگه. فرمان رهبر یا به بیان سعیدی تکلیفی که رهبر تعیین کرده بود این بود که احمدی نژاد باید دوباره رئیس جمهور بشه سال 88. معیار برای علی سعیدی چیه؟ فقط رهبر که مقدسه از نظر ایشون. ببینید درباره مقدس بودن رهبر چی میگه علی سعیدی. اولا تو این صحبت که حالا میشنوید اصلاح طلبا رو به طور مشخص مجمع روحانیون مبارز که محمد خاتمی شاخص ترین چهرهشه میگه که اینا خطرناک ترین جریانن. چرا؟ حالا گوش کنید.
تفکر اسلام ناوی که امام رحمت الله علیه میگوید با تفکر اسلام آمریکایی که حضرت امام میگوید چقدر مزبندی ها چی چیه؟ تفکر اصولگرایی با تفکر اصلاح طلبی تفاوت چیه؟ اصل این که آیا مشروعیت دین الهیست یا مردمی، دقیقا این مزبندی اولیه اینه. مجمع روحانیون مال حالا نیستا، 10 سال قبل، 15 سال قبل در بیانیهش رسماً میگوید مشروعیت حاکمیت از آن مردم است. این مرزبندی روشنه. این تفکر علوی با اموی تفاوت با هم دیگه داره. آیا مردم حق قانونگذاری رو به نمایندگان میدن و یا نه ذات باری تعالی؟ کسی که شورای نگهبان را میخواد دنبال حزم شورای نگهبان است، این مشروعیت رو مردمی میدونه، میکاری با الهی ندارد اصلا. آیا اختیار رهبری در چارچوب قانون اساسی است یا فراقانونی است؟ اصولگرایان میگن قانون اساسی خط نشانی است که ره گم نشود، اما اونا میگن نه خیر، خط نشانی است، کعبه همین اصلا، هر چه هستونی در این قانون اساسی است و ولی فقیه فراتر از این حق نداره. بحث ما این است آقا، حاکمیت شما به کی دارید میسپرید؟ حاکمیت رو به کسی دارید میسپرید که ولی فقیه رو زمینی میدونه، اختیاراتش رو مشروعیتش رو دست مردم میدونه. میگه چرا قدسیش میکنید؟ چرا قداست میدید به رهبری و ولی فقیه؟ ما شخصیت مسئول نداریم، همه باید تحت فرمان رهبری باشن. برای کسی سهمی کسی نباید قائل شود. اگر برای کسی سهمی قائل شدیم شرک است.
این نماینده ولی فقیه هست در سپاه پاسداران. تکلیف و در ضمن ایشون با کارگزاران رفسنجانی هم روشن میکنه.
آقای سخنگوی حزب کارگزاران میگوید که اصلا دین نظام نداره، این اعتقاد به جامعیت ندارد، این جامعیت دین رو برنمیتابد چه نزوی. ولی به حضرت عباس چنین اعتقادی به درد رئیس جمهور نمیخوره، به درد نماینده مجلس نمیخوره، به درد امام جماعت هم نمیخوره. آیا چنین حزبی میتواند در اثر رقابت برای کاندیداتوری وارد شود یا نه؟
بعد از 4 سال، البته سال همین انتخابات ریاست جمهوری اخیر، همین آقای خامنه‌ای که ایشون ازش نقل میکنه و تکیه میکنه و نظام متکی بر آقای خامنه‌ای، مجبور شد بپذیره که چی؟
من میدانستم قدم گذاشتن در این راه تا چه حد سخت و مشکل است، اما با بزرگان کشور، با آیت الله هاشمی رفسنجانی، با حجت الاسلام و المسلمین سید محمد، با مشورت این بزرگان در این راه قدم گذاشتم، اما امیدم به شماست.
نمیدونم این صحنه ها رو آقای حسن روحانی یادشه یا باری. حجت الاسلام علی سعیدی که زبان رهبر در سپاه است و همه قدرتش از نمایندگی رهبر در سپاه داره، دیگه عبودیت رو به جایی میرسونه که میگه خامنه‌ای بهش وحی میشه. توجه بفرمایید سخن ایشونه. میگه در جوامع غربی اگر نصف به علاوه یک به کسی رأی بدهند، آن فرد به عنوان حاکم مشروع یا حاکم برتر تعیین میشود. منطق تبعیتشان هم این است که برای اینکه خودشان رأی دادند و آن فرد را برگزیدند، پس خودشان هم باید از او تبعیت کنند. این منطق درباره قانونگذاری هم وجود دارد. سوال اینجاست، آیا قانونی که خداوند برای پیامبر انشاء می کند و بعد هم پیامبر و بعد از او امام آن را ادامه می دهد و بعد هم که در زمان غیبت ولی فقیه بر آن اشراف کامل دارد و از منابع وحیانی احکام الله، احکام الله را استنباط می کند، قابل اعتماد تر، جامع تر، فرازمانی و فرامکانی است یا قانونی که نمایندگان کنگره آمریکان را نوشتند؟ ولی فقیه از منابع وحیانی حکم خدا رو استنباط میکنن. به همین دلیله که آقای سعیدی میگه چالش اصلی بشر امروز، چالش اصلی تمدن بشری، خروج از محور ولایت مداری است. خب پاداش این همه عبودیت چیه؟ حالا من نمیدونم پاداش اخرویش چیه. پاداش دنیویش به هر حال این است که از شهریور 92 آقای خامنه‌ای دست نمایندش در سپاه باز میذاره که هر جور میخواد از انبالی که سعیدی میگه صاحب نداره و از وجوه شرعی استفاده کنه. یک نامه نوشته از استفتای نماینده ولی فقیه از ایشان درباره وجوه شرعی و انبال بی صاحب. نوشته است در مراکز مختلف سپاه پاسداران، سوال اینه، در مراکز مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعضن وسایل و اشیای شخصی افراد مختلف، اعم از کارکنان و مراجعه کنندگان، باقی میماند. که حالا معلوم نیست اینا کیان که چرا باید باقی بماند، اینا زندانیان، اینا کیان؟ به هر حال مصادره است. چی هست اینا؟ میگه وسایل و اشیای شخصی افراد مختلف، اهم از کارکنان و مراجعه کنندگان، باقی میماند که نهایتا مشمول حکم مجهول مالک میشوند که باید از طرف صاحبان آنها صدقه داده شود. اجازه دهید که وجوه حاصله و همچنین وجوه مربوط به رد مظالم در اختیار نماینده ولی فقیه قرار گیرد. مقام معظم رهبری در پاسخ به این استفتا مرقوم کردند: بسمه تعالی، جناب عالی مجازید همان گونه که نوشته اید عمل کنید، ان شاء الله موفق باشید سید علی خامنه‌ای. بعد علی سعیدی میاد شماره حساب اعلام میکنه. آحاد پاسداران، مدیران و فرماندهان محترم می توانند وجوهاتی چون دویون، رد مظالم و اموال مجهول مالک را به شماره حساب فلان بانک سپه شعبه شهید کلاهتوز به نام نماینده ولی فقیه در سپاه واریز کنند. بله، اول برنامه گفتم که نهم مهر مراسم ختم همسر ایشون بود که آدمای مهم نظام بیشترشون بودن. این مراسم ختم آدمای مربوط به مسئولان نظام همیشه محل سنجش چند تا چیز بوده. لااقل این دو تا رو خدمتتون عرض کنم، اینکه اون آدم چقدر اهمیت داره تو نظام، و دوم اینکه اون آدم با چه قماشی از درون حکومت بیشتر رابطه داره. تو مراسم ختم مادر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس که درست یک سال پیش بود، کاملا میدان رابطه و اهمیت سردار سلیمانی روشن بود. هم پسرهای رهبر اومده بودن و هم آدمای امنیتی و اطلاعاتی که جای دیگه، خیلی جاهای دیگه علنی نمی‌شدن، مثل مصطفی کاظمی که تو همون مراسم بود و ما برای اولین بار عکسش رو تو اون مراسم نشون دادیم. این عکس جوونیاشه، مصطفی کاظمی بعد از اینکه سعید امامی رو با داروی نظافت تو زندان کشتن یا خودکشی کرد، بعد از دستگیری مدیران قاتل وزارت اطلاعات به عنوان باند سعید امامی، مصطفی کاظمی، بله این عکس همون مراسم ختم مادر قاسم سلیمانی است که عکس الان مصطفی کاظمی است. مصطفی کاظمی میشه متهم ردیف اول قطعه زنجیره‌ای تو اون پرونده‌ای که برای اینا تشکیل شد و محکوم میشه. حکمی که بهش میدن 4 بار حبس ابده. حالا یه آدم میبینه که تو مراسمی که تو مرکز فرماندهی سپاه پاسداران برگزار میشه حضور داره، پرسجو میکنه، میبینه مصطفی کاظمی مدت هاست در دانشگاه باقرالعلوم مال وزارت اطلاعات داره تدریس میکنه. حالا تو مراسم ختم همسر حجت الاسلام علی سعیدی که گفتم نهم مهر برگزار شد، نماینده یکی دیگه از اعضای باند سعید امامی بود که مثلا طبق حکم اونم باید الان زندان باشه و اونم حکم حبس ابد داشت. میبینین نیم چهرش الان معلومه، مهرداد عالی خانی که از اجرا کننده های قتل های سیاسی سال 77 بود، یعنی خودش و 2-3 تا قاتل دیگه با چاقو میکشتن یا با تناب خفه میکردن، داروش فروهر، پروانه فروهر، مختاری، پوینده و دیگران و دیگران. حالا امیدوارم بتونیم یه بار دیگه این عکس رو نشون بدیم، عکس همین مصطفی کاظمی رو. یعنی چی که اینا حکم 4 بار حبس دارن اما آزادن و دارن تو بالاترین رده های امنیتی نظام کار میکنن؟ ببینین این عکسیست که مال زمان جنگه و با چند تا از بچه های سپاه نشسته مصطفی کاظمی، دوره جوانیش ما حدود 25 سال پیشه، بله 20 تا 25 سال پیش. و این عکسیست که عرض کردم تو مراسم ختم قاسم سلیمانی پارسال گرفته شد. و مهرداد علی خانی هم که عکس دیگری بود که همین نهم مهر در مراسم ختم همسر حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه حضور داشت در کنار بقیه سران این نظام. اینا دوتا بعد از سعید امامی عرض کردم که متهمان ردیف اول پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بودن که توسط همین قوه قضاییه، همین نظام، به 4 بار حبس ابد محکوم شدن. چرا آزادن؟ قانونا جز این نیست که رهبر حکم عفوشون رو داده و بی سر و صدا آزادشون کردن و دارن به ریش بنده و شما میخندن. نماز جمعه هفته پیش شاید شنیده باشین، یه تیکش که به مسئله آب در ایران مربوط میشه.
نکته اول مسئله آب در کشور. همه میدانند که ما در عرصه آب مشکل داریم. گاهی تعبیر میکنن به وضعیت قرمز داریم میرسیم. من میبینم متاسفانه در جامعه ما نماز باران یا صلات الاستسقاء که در روایات آمده، در فقه ما آمده، به کلی از ذهنها رفته، مقفول واقع شده. من از مؤمنین، از متدینین، از علمای بلاد، از ائمه جمعه درخواست میکنم این سنت خدایی رو زندش کنن. البته آدابی داره، برای خوندن نماز استسقا باید 3 روز روزه گرفت و با وضعیت مخصوص متضرعانه در خانه خدا رفت. بعضیان نگرانن نماز باران بخوانند و باران نیاد، نگرانی نداره. ما وظیفه داریم دعا کنیم، وظیفه داریم متضرعانه از خدا بخواهیم. خدا مصلحت ما دید، دعامون رو مستجاب میکنه. مصلحت ما ندید، دعا مستجاب نمیشه.
ببینید، خطیبه دیگه، منبری، میدونه که ممکنه به صف بشن، نماز بارانم بخونن ولی بارون نیاد. ما باید جواب مردم رو چی داد؟ راهش اینه که همین الان بگه ممکنه خدا مصلحت ندونه بارون بیاد. خب ولی این حرف واقعا یه معنی دیگه هم داره. یعنی چی؟ یعنی شاید خدا مصلحتش قحطی باشه برای ایران. اینه سخن آقای احمد خاتمی امام جمعه تهران. راه حل علمی چیه؟ چه باید کرد؟ بذارین قبل از اینکه بریم دنبال یه مقدار گزارش تفصیلی تر و راه حل ها، از آغاز از جناب آقای دکتر ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، مهمان امشب برنامه صفحه آخر، خواهش کنم که بگن که اصل ماجرا چیست. چرا 5-6 سالی است که رودخونه ها خشک میشن، دریاچه ها کوچیک میشن و نشست زمین در واقع گسترش داره پیدا میکنه تو این سالهای اخیر؟ آقای دکتر کرمی خوش آمدید به برنامه صفحه آخر. متاسفانه تصویر شما رو نشد که داشته باشیم، حالا تلفنی هم امیدوارم که بتونیم در این فرصت کوتاه بهره کافی از شما ببریم. بفرمایید، خواهش میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون. ماجرا این است که من قبلا هم عرض کردم، اصطلاحاً طبیعت ایران وارد اون پیچ گذر از آستانه تحمل شده. یعنی معمولاً مکه طبیعت مورد یک دگرگونی و تغییر معمولاً اقلیمی، غالباً اقلیمی قرار بگیره، تا یه جایی مقاومت میکنه، از یک جایی مقاومت رو رها میکنه. حالا این تحت عنوان آستانه تحمل به اصطلاح عنوان میشه. ما به هر حال از یک دوره طولانی، یعنی بیشتر از 15 ساله که متوسط بارش زیر نرمال داریم. حالا بعضا یکی دو سالی شاید حالا نرمال بوده یا یک ذره بیشتر از نرمال، ولی غالبا زیر نرمال بوده. و از اون مهمتر این که ما حدود به هر حال یک دوره طولانی سوء مدیریت و بحث استفاده از منابع آب کشور رو داریم که ما از اون 40% حد مجاز عبور کردیم به 80% و 90% رسیدیم. آب‌های زیرزمینی رو ما الان بیش از 70%ش رو توی همین 30-40 سال اخیر مصرف کردیم. تمام این عوامل دست به دست هم داده که توی این 2-3 سال اخیر، یعنی حتی کمتر از 5 سال، توی این 2-3 سال اخیر ناگهان طبیعت ایران به عبارتی مقاومت رو رها کنه، از آستانه تحمل عبور بکنه و شروع بکنه به رفتارهایی که کاملا غیر قابل پیش بینی و دور از انتظار بوده. اینکه دریاچه‌های بزرگ یک به یک خشک بشن، رودخونه‌های خیلی پر آب یا کم آب بشن یا خشک بشن و دشت‌ها دچار خشکیدگی شدید بشن و این به سرعت هم مثل یک جور تحولات لگاریتمی گسترش پیدا بکنه، اینا همه نشانه گذر از آستانه تحمل و یک تغییر وضعیت، به هر حال یک پیچی است در وضعیت کلی اساساً طبیعت ایران که عرض کردم ترکیبی است از دو مؤلفه، یکی طبیعی یکی انسانی. طبیعی این است که به هر حال خوش‌سالی در ایران الان در حال حاضر، انسانیش هم این است که ما به هر حال یک سوء مدیریت بسیار طولانی مدت داشتیم توی مدیریت منابع آب.
یعنی می‌فرمایید این دو تا مؤلف می‌توانند در سالیان دراز کار بکنند، مثلا در 3-4 دهه در ایران، و به ویژه همون استفاده نادرست از محیط زیست انجام بشه ولی اثری هنوز نداشته باشه بر در روی زمین، در واقع همونی که شما میگین آستانه تحمل. و ولی وقتی که به یه مرحله میرسه دیگه تحمل نمیکنه محیط زیست، زمین در واقع تحمل نمیکنه و تمام اینا یه دفعه بروز میکنه. بله
بله قطعا همینجوره و تا یک جایی حالا این متاسفانه این وضعیت وجود داره که طبیعت اصطلاحا میگن گول میزنه. تو گول که نمیزنه، رفتارش اینجوری است. مثلا خیلی مثالهای متعددی وجود داره. تو جایی که فرضاً سد بزرگی ساخته شده و این سد توی اون دو سه سال اول، حتی چند سال اول، هیچگونه اثر مشهودی روی طبیعت پیرامون نداره. اغلب هم عنوان میشه که خب پس دیدید که اون چیزی که طرفدار موتوریسم گفتن چندان هم درست نبود. اما ناگهان از یک دوره 10 15 20 سال بعد صد اثرش رو نشون میده. میشم این تعجب وجود داره که چرا صد 20 سال پیش مثلا ساخته شد ولی الان ناگهان پایین درش خوش میشه. چون طبیعت تا یک جایی از اون منابع درونی خودش به اصطلاح تغذیه میکنه و مقاومت میکنه. و از یک جایی هست که دیگه این مقاومت رو رها میکنه، کاملا رها میکنه، مثل یک بیماری که دیگه به دارو جواب نمیده بدنش، واقعا به همین صورت میشه. نکته این است که ما در طول تاریخ دورهای خوشسالی داشتیم، از این خوشسالی خیلی شدیدتر، این یک خوشسالی خیلی معمولیه به واقع در طول تاریخ ایران. این چیزی که تا الان رخ داده رو عرض میکنم، اما این چیزی که از این به بعد رخ خواهد داد داستان خوشسالی متفاوتی است. چون این به تعبیر آنچه که حالا مثلا تحقیقی که توی دانشگاه ایروان آمریکا انجام شده و یا تحقیقی که توی دانشگاه برکلی انجام شده، تحقیقی که در ناسا انجام شده، همه اینا لینک های این تحقیقات وجود داره توی اینترنت. تعبیر اونها این است که این دیگه یک خوشسالی که به صورت دوره‌ای همیشه تو رخ میداده در طول تاریخ نیست، این دیگه تغییر اقلیمه. آن چیزی که از این به بعد رخ میده، یعنی یک اساساً الگوی بارش تو کل دنیا یک تغییری میکنه، اونم این است که مناطق خشک موجود اصطلاحاً کمربند پرفشار جنبه هاره کره زمین، همین کمربند مناطق بیابانی کنونی، از این به بعد خشکتر خواهند شد و بالعکس مناطق مرطوب کنونی مثل اون خط استوا اونها پرآبتر خواهند شد. خب این به پرآبتر شدن برای اونها یعنی طوفان و طوفان‌های حاره‌ای شدید، سیلاب‌های شدید. این طرف برای ما میشه قحطی و به هر حال کمبود بارش طولانی. این چیزی که تحت عنوان خوشسالی تا الان بوده، ما این رو میتونستیم تحمل کنیم. اگر مثلا 100 سال 200 سال 300 سال 300 سال پیش از این خوشسالی میومد چی میشد؟ ما اون موقع یک تناسبی وجود داشت بین جمعیت و مصرف آبمون و ظرفیت محیطمون و توان اکولوژیک سرزمین اصطلاحاً. منتها ما برحال ابزارهایی که در اختیار ما لودر به دست آوردیم، نمیدونم که میتونیم همینجوری زمین حفر کنیم بریم جلو، ما بتون زیاد و آهن زیاد به دست آوردیم میتونیم باش تا دلتون بخواد سد بسازیم اینا. این ابزارهایی که توی این دوران معاصر در اختیار ما گرفت ما اجازه داد که ما هر گونه چنگ اندازی بتونیم بکنیم به این نظام هیدرولوژیک سرزمین و این باعث شد که به واقع ما خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که توان اکولوژیک کشور ما هست، یعنی توان اکولوژیک، حالا من دقیق بخوام بگم خدمتون، ما قبلا اینها رو گفتم، ما جمعیت زیر 60 میلیون، اون هم 60 میلیونی که متوسط مصرف آب شهروندش 1/6 مقدار کنونی باشه، یعنی توان اکولوژیک سرزمین ایران جمعیت زیر 60 میلیون، اون جمعیت هم جوری مدیریت شده باشه مصرفش که 1/6 متوسط کنونی که هر شهروند آب مصرف میکنه مصرف بکنه، اون بوده توان اکولوژیک ما. ولی خب ما خیلی جمعیت از اون بیشتر شده. مهمتر از اینکه جمعیت بیشتر شده این که جمعیت مهم، یعنی این مهم نیست که ما 77 میلیونیم در حالی که توان اکولوژیک ما 60 میلیونه. مهم اینه که این 77 میلیون بین 2-6 برابر استاندارد دارن آب مصرف میکنن و خب این یک چیزیه که کاملا از ظرفیت تحمل کشور ما بیرونه.
مصرف کننده ها اینقدر صحبت میشه آب کم مصرف کنین و فلان، اینها چقدر تاثیر داره در جلوگیری از بیابی؟ چند درصد یعنی اگه بشه همینجوری گفت در حقیقت؟
ببینید بعد این دوتا چون برقیدی که بحث ترمینولوژیک وجود داره، ما که میگیم مصرف آب، متوسط مصرف آب، منظور آبی نیست که یک شهروند در زندگی روزانه خودش صرفا از خواب که بلند میشه مثلا نمیدونم استحمام میکنه یا آبی که مینوشه یا نمیدونم آبی که برای پخت و پز استفاده میشه. اساسا همه این بخش از آب که تحت عنوان آب شرب هست، آب مصرف شهری یا روستایی، این حدود 2% کل مصرف آب در سرزمین رو تشکیل میده. عمده مصرف آب یعنی بیش از 92% توی حوزه کشاورزی رخ میده و اون الباقی که حدود 6% است بخش صنعت رخ میده. اون صرف جویی، البته اون صرف جویی که توسط شهروندان باید انجام بشه مهمه، چون به هر حال اون آب شیرین در دسترس.
حالا میرسیم به آب شیرین. بله بفرمایید. ببینید یکی از مهندسین مشاور وزارت نیرو در دولت احمدی نژاد لطف کردن در مطلبی که در پیوند با مسئله آب برامون فرستادن از جمله نوشتن که